ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی میرحمد صافی در این برنامه با شما هستیم. در این ساعت گزارش داریم در مورد این که یک جرگه علما و بزرگان برای صحبت با طالبان می روند. حکومت از آن حمایت کرده است. یک مشاور رئیس جمهور می گوید
در یک مثبت قدم ده چه سنگ علما قوم مشان به دوار و خواه و صرف هم ده موضوع بنده بوده که خموک و لسیز سنگ روسا مکملا افغانی و لسیکو.
رئیس جمهور غنی می گوید پس از خروج قوای بین المللی قوای افغان برای جنگ با طالبان آماده خواهند.
اگر آنها صلح نمیخواهند و تلاش دارند قدرت را از طریق خشونت به دست آورند، تمامی نیروهای وطن پرست افغانستان گام برمی‌دارند و تصمیم میگیرند.
جنگ ها بسیار مردم بغلان را به جا ساخته است. یک مقام امور مهاجرین میگوید
3500 فامیلی که از یک موبای طرف به جا شده از خانه در وضعیت بدی زندگی قرار دارند. ما تانستیم در 3500 فامیل 1000 فامیل را سروی کنیم.
در مسائل خارجی، شورای امنیت سازمان ملل قرار است امروز در مورد جنگ ها بین اسرائیل و گروه حماس جلسه اضطراری برگزار کند. در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار زن و زندگی و مربای مرچ را میشنوید. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
حمله تهاجمی طالبان بر بغلان مرکزی، انتظار می رود بیش از 50 فابریکه در هفته سند در افغانستان افتتاح شود و توشیح قانون جدید از سوی الکساندر لوکاشینکو در برابر معترضان بلاروس. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان از حمله های گروهی طالبان بر ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان خبر داده و گفته که این حمله صبح وقت امروز از 4 استقامت صورت گرفت، اما در اعلامیه وزارت دفاع گفته شده که در نتیجه عملات متقابل نیروهای امنیتی و عملات دفاعی 25 جنگجوی طالبان کشته و 10 تن دیگرشان زخم برداشتند. همچنین احمد جاوید بشارت، سخنگوی پلیس بغلان، با ارسال پیام تصویری به رسانه ها حمله های تازه را تایید کرده. او گفته که در حال حاضر عملیات تصفیوی در ساحه جریان دارد.
طالبان مثلا 4 صبح امروز به بالای ولسوالی بغلان مرکزی از چندین استقامت حمله کردند. خوشبختانه توسط نیروهای دفاعی کشور در ولسوالی بغلان مرکزی تمرکزشان به عقب زده است و فعلا عملیات ما در ولسوالی بغلان مرکزی ادامه دارد.
وزارت دفاع و سخنگوی پلیس بغلان از تلفات نیروهای امنیتی در این حمله چیزی نگفتند. برخی از کاربران شبکه های اجتماعی از بغلان هم از حمله صبح وقت امروز خبر داده و گفتند که صدای سلاح سنگین و سبک برای چندین ساعت در بغلان مرکزی شنیده شد. گروه طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است. ولایت بغلان چند پیش هم شاهد عملات گروه طالبان بود که در نتیجه آن ولسوالی برکه به دست این گروه افتاد. اردوی ملی می گوید در ولایت فاریاب به شمول 3 جنگجوی پاکستانی 19 جنگجوی وابسته به طالبان کشته شدند. قول اردوی 209 شاهین با نشر اعلامیه حساب امروز گفت این جنگجویان مسلح شام دیروز زمانی که می‌خواستند حمله بر ولایت فاریاب را طرح‌ریزی کنند در حمله هوایی بر منطقه خواجه ناموسی در ولسوالی پشتونکوت کشته شدند. در اعلامیه آمده که در میان کشته شده ها ولسوال های نام نهاد طالبان برای بالا مرغاب و المار هم شاملند. طالبان تا هنوز در مورد ادای حمله هوایی بر جنگجویان این گروه در فاریاب چیزی نگفته. 51 فابریکه تولیدی در هفته صنعت افتتاح خواهد شد. نثار احمد غوریانی، وزیر صنعت و تجارت افغانستان، امروز به مناسبت هفته صنعت در کنفرانس خبری در کابل از افتتاح این فابریکه ها خبر داد. او گفت که 3 فابریکه تولیدی روز گذشته در هرات با سرمایه نزدیک به 10 میلیون دلار افتتاح شد. گفته شده که با آغاز فعالیت این 3 فابریکه برای 500 تن زمینه کار در هرات فراهم شده. در این حال قرار است یک نمایشگاه تولیدات داخلی در کابل هم افتتاح شود. وزارت صنعت و تجارت افغانستان گفته در این نمایشگاه 200 غرفه تولیدات افغانستان را به نمایش خواهند گذاشت. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز بار دیگر نشست اضطراری را در مورد تنش‌ها بین اسرائیل و فلسطینیان برگزار کند. این سومین نشست این شورا در بیش از یک هفته خواهد بود. بر اساس گزارش کارمندان صحی، در نتیجه درگیری‌ها میان اسرائیل و گروه حماس تا اکنون بیش از 200 نفر کشته شدند. کشورهای مختلف خواهان توقف فوری این درگیری‌ها شدند، اما بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز گذشته گفت تا زمان به عملات هوایی علیه شبه نظامیان فلسطینی ادامه خواهند داد که مطمئن نشود که تمامی شهروندان اسرائیل مسئولند. قصر سفید گفته که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مکالمه تلفنی دیروزش با نتانیاهو از آتش بس میان اسرائیل و فلسطین حمایت کرده. اما آمریکا همچنان از اقدام دفاعی اسرائیل در برابر عملات راکتی گروه‌های فلسطینی حمایت نموده است. سازمان همکاری اسلامی به تازگی عملات هوایی اسرائیل بر غزه را شدیداً محکوم کرد. الکساندر لوکاشینکو رهبر استبدادی بلاروس قانون را توشیح کرد که بر اساس آن به پلیس و نیروهای امنیتی اجازه داده می شود تا به سمت معترضان شلیک کنند. این قانون که دیروز به تصویب رسید، نیروهای امنیتی بلاروس را اجازه می دهد با معترضان برخورد فیزیکی کنند و یا هم از سلاح گرم و دیگر تجهیزات علیه آنها استفاده کنند. اما گفته شده که تنها در صورت نیاز به تطبیق قانون دست به این اقدام ها زده شود. پس از اعلام برنده شدن لوکاشینکو در انتخابات آگوست سال گذشته در بلاروس، ده ها هزار نفر اعتراض کردند. معترضان ادعا می کنند که لوکاشینکو بر اساس تقلب گسترده در انتخابات برنده شده. نیروهای امنیتی بلاروس بارها با معترضان برخورد کرده و در نتیجه صدها معترض در این کشور بازداشت شدند. و بر اساس یک تحقیق جدید، شمار پرنده ها در کره زمین 6 برابر بیشتر از تعداد انسان هاست. ساینسدانان استرالیایی تحقیق جدیدشان را در این مورد در نشریه اکادمی ملی ساینس آمریکا نشر کردند که بر اساس آن حدود 50 میلیارد پرنده در روی زمین زندگی می کنند. آژانس خبری جرمنی گفته که در تحقیق پانتون نیو ساوت ویلز آمده تا کنون 9790 پرنده در کره زمین شناسایی شده. در این تحقیق گفته شده که در میان همه پرنده ها شمار گنجشک خانگی که به بیش از 1.5 میلیارد می رسد از همه پرنده های دیگر بیشتر است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. جرگه متشکل از عالمان دینی و بزرگان قومی به زودی با طالبان در پیوند به صلح افغانستان گفتگوی رو در رو خواهد کرد. محمد اکرم خپلواک مشاور رئیس جمهور غنی در امور سیاسی میگوید آقای غنی از این پیشنهاد استقبال کرده که بر اساس آن عالمان دینی و بزرگان قومی با طالبان جرگه برگزار میکنند و در این جرگه خواستار وضاحت درباره اراده طالبان در پیوند به صلح میشوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از عالمان دینی و بزرگان قومی قصد دارند که برای گفتگوی مستقیم با طالبان جرگه برگزار کنند. محمد اکرم اخبرواک مشاور ریاست جمهوری در امور سیاسی گفت که این عالمان و بزرگان قومی در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این پیشنهاد را مطرح کردند و آقای غنی هم از آن استقبال کرد. آقای خپلواک بر روز سه شنبه بر رادیو آزادی گفت که این مجموعه به آقای غنی گفتند که در این جرگه از طالبان خواهند خواست که اراده خود در پیوند به اصل را روشن کند.
رئیس جمهور غنی از این پیشنهاد آنان که به طرف مقابل هم می روند استقبال کرد. این یک اقدام مثبت است که چگونه عالمان دینی و بزرگان قومی با هر دو جانب در این باره گفتگو کنند، هم بر اساس میانجیگری و چگونه می توان تمام روند را افغانی و مردمی بسازیم و چگونه می توانیم که به صلح دائمی برسیم.
آقای خپلواک افزود که جرگه مردمی نتایج مثبت خواهد داشت و در آینده منجر به صلح خواهد شد. با گفته مشاور رئیس جمهور غنی این جرگه از سوی عالمان دینی و بزرگان قومی برگزار می شود و به همین دلیل تمام امور آن مردمی است و جزئیات آن به زودی روشن خواهد شد. طالبان تا به حال در این باره چیزی نگفتند، اما پیش از این گفتند که برای تامین صلح اراده کامل دارند. دفتر ریاست جمهوری هم تایید کرده که رئیس جمهور غنی در دیدارش با عالمان دینی و بزرگان قومی راهکار صلح حکومت را توضیح داد و از حمایت آنها استقبال کرد. اما وزارت دولت در امور صلح افغانستان گفته که از گامی که در راستای پیشرفت گفتگوهای صلح کمک کند و بر اساس آن خشونت‌ها به پایان برسد استقبال میکند. ناجی انوری سخنگوی وزارت بر رادیو آزادی گفت:
در کل رهبری حکومت افغانستان و شورای عالی مصالحه ملی در تلاش این است که از تمام راهکارها استفاده کنند تا بر اساس آن به یک صلح دائمی برسیم.
پیش از این مقام های حکومت افغانستان گفتند که آماده هر گونه گفتگوی درباره برقراری صلح هستند. با وجود این همه رئیس جمهوری افغانستان گفته که حاضر است در هر جایی که طالبان بخواهد با آنان رو در رو گفتگو کند. اما طالبان گفتند که نشانی گفتگوهای صلح مشخص است و حکومت بر سر راه این گفتگوها مانع ایجاد می کند. اما حکومت افغانستان برعکس طالبان را متهم به ادامه جنگ برای منفعت طلبیشان کرده و گفته که این گروه پس از خروج نیروهای خارجی هیچ بهانه برای ادامه جنگ ندارد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
رئیس جمهور اشرف غنی میگوید افغانستان پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی برای جنگ با طالبان آماده است. آقای غنی در گفتگو با شبکه تلویزیونی پی بی اس همچنان تاکید کرده که طالبان باید نظام سیاسی افغانستان را که اساس آن انتخابات است بپذیرند. اظهارات رئیس جمهور افغانستان در حال صورت میگیرد که میزان خشونت‌ها به دنبال آغاز روند خروج نیروهای بین المللی از افغانستان افزایش یافته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که اگر طالبان راه خشونت را انتخاب کرده باشند، حکومت و نیروهای افغان آماده جنگ هستند. آقای غنی در گفتگو با شبکه تلویزیونی پی بی اس آمریکا که دیروز نشر شد به طالبان هشدار داد. If they do not want
peace and want to gain power. اگر آنها صلح نمیخواهند و تلاش دارند قدرت را از طریق خشونت به دست آورند و یا نظام دیکتاتوری را تحمیل کنند، تمامی نیروهای وطن پرست افغانستان گام برمی‌دارند و تصمیم می‌گیرند. متاسفانه در آن صورت مسئله باید در میدان جنگ نهایی شود.
طالبان تا هنوز به این اظهارات رئیس جمهور اشرف غنی واکنش نشان ندادند. پیش از این ملا هبت الله رهبر طالبان در پیام ایدیش گفته بود که تفاهم و گفتگو در اولویت این گروه قرار دارد، اما به گفته او جانب مقابل به شیوه های مختلف برای تخریب روند سیاسی فعلی تلاش می کند. همزمان با نشر پیام رهبر طالبان، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در گفتگو با بخش تاجیکی رادیو آزادی در دوشنبه تاکید کرده بود که اگر طالبان بخواهند با زور قدرت را در دست گیرند، برای ایالات متحده پذیرفتنی نخواهد بود. رئیس جمهور افغانستان در حال بعد طالبان هشدار داده که از آغاز خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان که کمتر از یک ماه از آن مگذرد، میزان خشونت ها در این کشور خیلی افزایش یافته. طالبان حملاتشان را در چندین ولایت شدت بخشیده و تلاش کردند تا دست بالایی در جنگ ها داشته باشند. چنانچه ولسوالی های نرخ ولایت میدان وردک و برکه ولایت بغلان چند روز پیش به دست این گروه سقوط کرد. اما آیا این گونه فشارها چه تأثیر روی نظام و نیروهای امنیتی افغانستان خواهد داشت؟ عارف سحر، آگاه امور مبارزه با تروریسم بین المللی در لندن، به این باور است که طالبان توانایی سقوط نظام را نخواهند داشت، اما آنها می توانند نیروهای امنیتی افغانستان را به چالش بکشند.
اگر احیانا عساکر آمریکا یا بسدی کامل تا ماه سپتامبر از افغانستان خارج شود و طالبان حاضر با آتش بس نشه، میتونن که اگر حکومت افغانستان را سقوط نتن تحت تاثیر فزاینده و فشارهای فزاینده نظامی قرار خواهد داد، که این خودش میتونه برای حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی در مجموع خیلی شکننده و مهلک تمام شود.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا حدود یک ماه پیش اعلام کرد که روند خروج کامل نیروهای کشورش از افغانستان از اول ماه می آغاز و تا 11 سپتامبر امسال تکمیل می شود. در اوایل ماه می جنرال مارک میلی لوی دریستیز اردوی امریکا گفته بود که در یک سال گذشته نیروهای ایالات متحده سوی طالبان هدف حمله قرار نگرفتند، اما به گفته او در این مدت حد اوسط از 80 تا 120 حمله در روز بر نیروهای امنیتی افغانستان صورت گرفته است.
شورای امنیت ملی افغانستان گفته با آن که شرط اساسی در توافقنامه دوحه قطع رابطه طالبان با گروه های تروریستی است، اما هنوز هم شبه نظامیان خارجی در صفوف این گروه می جنگند. سخنگوی این شورا به رادیو آزادی گفت که به همین دلیل امریکا توافقنامه دوحه را ارزیابی کرده است. طالبان می گویند چنین اظهارات تبلیغات حلقه های خاص است. شورای امنیت ملی این موضوع را به دنبال ادای کشته شدن 5 جنگجوی پاکستانی در ننگرهار و فاریاب مطرح کرده. در این مورد گزارش داریم که با هم بشنویم.
مقام های حکومت افغانستان گفتند که 5 شهروند پاکستانی در درگیری با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در ولسوالی حصارک ننگرهار و پشتونکوت فاریاب کشته شدند. مقام های محلی ننگرهار گفتند که پیکرهای این 5 نفر پس از تشخیص هویتشان برای تحویل به خانواده های آنها از طریق صلیب سرخ به پاکستان منتقل شده است. شورای امنیت ملی کشور با اشاره به این موضوع گفته که هنوز هم جنگجویان طالبان روابط خود را با شبه نظامیان خارجی قطع نکردن. رحمت الله اندر سخنگوی این شورا به رادیو آزادی گفت:
طالبان په افغانستان کې له تروریستي گروپونو سره
طالبان با گروه های دیگر تروریستی ارتباط ایدئولوژیکی و اقتصادی دارند و قطع ارتباط این گروه با گروه های بیرونی سخت است. در ترکیب طالبان هنوز هم اتباع کشورهای دیگر حضور دارند و عملا در جنگ دخیلند. به همین اساس توافقنامه دوحه میان امریکا و طالبان از طرف امریکا دوباره ارزیابی شد.
د دوحه هوکړه بیا ورزول سو.
پیش از این نیز دولت افغانستان طالبان را به داشتن ارتباط با گروه های شبه نظامی خارجی متهم کرد. قطع شدن روابط طالبان با گروه های شبه نظامی خارجی یکی از مهمترین شرایط توافقنامه میان امریکا و طالبان در دوحه بوده است، اما طالبان این ادعای حکومت افغانستان را رد کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت:
پناهندگان ما که در کشورهای دیگر هستند برای جهاد به اینجا می آیند و اینجا به شهادت می رسند. طبعا به کمک صلیب سرخ و یا شخص دیگری اتصال آنها به خانه هایشان منتقل می شود. این بعید نیست، زیرا ما مهاجران افغان داریم که در اینجا می جنگند و خدمت می کنند، اما خانواده های آنها در پاکستان و ایران یا هر کشور دیگری هستند و آنها به صورت انفرادی برای جنگ به اینجا می آیند.
آقای مجاهد گفت در گروه آنها اتباع خارجی حضور ندارند. این در حالی است که نجیب الله علی خیر سفیر افغانستان در اسلام آباد روز دوشنبه در ارتباط با اظهارات اخیر مقامات افغانستان علیه این کشور توسط وزارت خارجه پاکستان احضار شد. حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان روز اول عید در سفرش به ننگرهار در یک سخنرانی خطاب به پاکستان گفت که تاریخ جعلی است و جای افتخار ندارد. حمدالله محب پاکستان را به حمایت از طالبان متهم کرد، اما به گفته او چیز زیادی برای افتخار ندارند که منطقه و قلمرو خود را به آن نامگذاری کنند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان گفته که اگر حکومت بر ادامه کار والی جدید فاریاب پافشاری کند، مردم این ولایت دروازه های اداره های دولتی را در فاریاب خواهند بست. معاون شورای مرکزی این حزب به رادیو آزادی گفت معرفی والی جدید برای فاریاب خلاف توقع و خواست مردم و حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان است. در همین حال شماری از معترضان در فاریاب گفتند که امروز سه‌شنبه دروازه شماری از اداره های دولتی را بستند. در همین حال سخنگوی محمد داوود لغمانی والی جدید فاریاب به رادیو آزادی گفته که آقای لغمانی به کارش در ساختمان لوای اول اردو در این ولایت ادامه می دهد. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنویم.
زنده باد. 26 روز پیش اقدام اداره ارگانهای محلی افغانستان برای معرفی والی جدید برای ولایت فاریاب با اعتراضات مردم این ولایت همراه شد.
الله اکبر! الله اکبر!
این اعتراضات تا به حال ادامه دارد و با گذشت هر روز گسترده‌تر می شود. بانک اداره ارگانهای محلی افغانستان در نخست گفته بود که برای فاریاب والی دیگری معرفی خواهد شد، اما این اداره روز گذشته محمد داود لغمانی را با وجود اعتراضات مردم در ساختمان لوای اردو معرفی کرد. صدها معترض فاریابی در اعتراض به این اقدام دروازه ولایت را بستند و خیمه تحصن برپا کردند. شماری از معترضان گفتند که امروز سه شنبه برخی از اداره های دولتی را بستند و در ادامه اعتراضات دیگر اداره های دولتی را نیز خواهند بست. حتی محمد فیضی رئیس دفتر ولایتی حزب جنبش در فاریاب گفت
امروز همچنان که در شهر میمنه راه پیمایی مدنی را انجام داریم و در قبال آن دوائر دولتی را غیر از معارف، غیر از پانسون، غیر از شفاخانه، غیر از برشنا، غیر از بانک و اگه احترام خاص به ریاست محترم مکه داشتیم دیگه تمام دوائر دولتی بسته شد.
حزب جنبش ملی افغانستان گفته که معترضان و این حزب آقای لغمانی را به عنوان والی فاریاب قبول ندارند و حکومت درباره او باید تجدید نظر کند. محمد مسعود مسعود معاون شورای رهبری این حزب بر رادیو آزادی گفت اگر رئیس جمهور به این خواست معترضان رسیدگی نکند، دروازه تمامی اداره های دولتی در فاریاب را خواهند بست.
و ما اگر بخواستای ما بخواستای مردم ولایت فاریاب رسیدگی نشه، حال یک خیمه تحصیل داریم که خیمه ها را بیشتر بسازیم، تمام ادارات دولتی را حل بسازیم و اعتراضات ما تا این که جواب نسبت در ما داده نشه ما دوام میکنیم.
آقای مسعود از محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و رهبری حکومت خواست که به خواست مردم فاریاب توجه کند تا این موضوع به بحران کشیده نشود. دو روز پیش نیز مارشال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان در تماس تلفنی به معترضان فاریاب گفته بود که اگر او والی تازه معرفی شده را قبول کند، خائن تاریخ محسوب خواهد شد و مبارزه 30 ساله اش هدر خواهد رفت. از سوی دیگر جاوید بیداز خنگوی والی جدید فاریاب گفت که آقای لغمانی با عنوان والی به کارش آغاز کرده و در 2 روز گذشته جلساتش را با ولسوالان، بزرگان مردمی و فعالان مدنی در ساختمان لوای اول اردو برگزار کرده است.
فعلا هم اول کار با توران پیش میره، جلسات اداری خدا داشتن، جلسات با ولسوالا را داشتن، یکی از بزرگا و معززین و فعالین مدنی هم آمدن و آمدن و رفتنشان جریان داره. فعلا کارها از این جهت او اداره میشه، از این جهت پیش برده میشه، از سیستم حکومت داری.
خواستیم دیدگاه ارگ ریاست جمهوری و اداره ارگانهای محلی را نیز در این باره داشته باشیم، اما سخنگویان این اداره ها با پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند.
رادیو آزادی.
افزایش خشونت ها در بغلان بر مردم عادی تأثیر منفی گذاشته. در نتیجه این خشونت ها تعداد زیاد مردم آواره شده و یک شمار در زیر خیمه ها زندگی می کنند. ریاست مهاجرین بغلان می گوید که به دلیل کمبود مؤسسه های کمک کننده، مدد رسانی عاجل به آنان امکان پذیر نیست. در این مورد جزئیات بیشتر را با هم بشنویم.
در پی افزایش درگیری ها در مناطق مختلف بغلان، ده ها هزار نفر دیگر از خانه هایشان بیجا شده اند. از مناطق مانند ولسوالی بغلان مرکزی، دهنه غوری، نهرین، حومه شمالی شهر پلوخمری و ولسوالی برکه که به تازگی در دست طالبان قرار گرفته است. شریف الله شفق رئیس اداره مهاجرین ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت به تازگی چندین هزار خانواده از این ولسوالی ها بیجا و در مناطق مختلف بغلان از جمله شهر پلوخمری پناه آوردند.
3500 که در فامیلایی که از یک ماه به این طرف بیجا شده و متاسفانه در وضعیت بدی زندگی قرار دارند، ما توانستیم در 3500 فامیل 1000 فامیلش را سروی کنیم که 300 فامیلش مستحق شناخته شد، بیجا شده بودند که اونا کمک هایشان را دریافت کردند و تیمای ما هنوز هم به شدت کارا و تلاشا جریان داره. یگانه چالشی که در بغلان وجود داره متاسفانه حضور مؤسسات کمرنگ است. تنها مؤسسه که فعلا ما را همکاری میکنه مؤسسه محترم یونیسیار است، مؤسسه محترم WFP است و متاسفانه دو مؤسسه است که دیگه ما امکانات نداریم.
او می افزاید که بغلان از آغاز سال 2021 تا اکنون بیش از 5000 آواره جنگی دیگری نیز داشت. ارباب عبدالغفور 60 ساله بیجا شده تازه از ولسوالی دهنه غوری است. او که با فامیل ده نفریش در زیر خیمه در گوشه از شهر پل خمری زندگی می کند می گوید که کمک نه بلکه ختم جنگ و برگشت به خانه هایشان را تقاضا دارند.
اگر کماندو هم میله در بیخ گوش مردم مونده، اگر طالب هم آمده در بیخ گوش مردم مونده، اگر دولتی هم آمده در بیخ گوش مردم مونده که تو طالب هستی، طالب میاد تو دولتی هستی. ما نمیفهمیم که ما از کجا هستیم، آیا از افغانستان هستیم یا نیستیم. هدف ما اینه نیست که یا ولسوالی ما را تصفیه کنه، یا در طالب اعلام کنه که مردم بیغم شود، یا سرنوشت ما را معلوم کنه در ما جای بتا که ما در کجا بریم.
حدودی دو هفته از جنگ شدید در ولسوالی دهنه غوری میگذرد و در این جنگ افزون بر آواره شدن صدها تن بخش عمده از بازار ولسوالی حریق و زیانهای زیادی به مردم وارد شد. معین عثمانی بیجا شده دیگری از این ولسوالی میگوید
فعلا هم جنگ در اوج جریان دارد. جنگی که بین طالب و دولت بود، همه بازار و دکان مردم و مشارک دهنه غوری تقریبا 80% ویران شد. بین دولت بین طالب سنگرهای زینا در خانه های مردم است.
این آواره شدن ها در ولایت بغلان در حال ادامه دارد که روز یک شنبه عملیات شدیدی از زمین و هوا برای بازپسگیری ساحات از دست رفته در ولسوالی بغلان مرکزی که دو هفته قبل به دست طالبان افتاده بود آغاز شده است. عملیاتی که احتمالاً به بیجا شدن عده دیگری از این ساحه بیانجامد. با گذشت هر روز از جنگ در برخی ولایت ها به تعداد بیجا شده های جنگی افزوده شده و در ولایت هلمند نیز با اوجگیری جنگ ها خانواده های زیادی مجبور به ترک خانه و محلاتشان شدند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
درگیری ها میان اسرائیل و گروه حماس به شدت ادامه دارد و درخواست های بین المللی برای توقف جنگ تا کنون نتیجه نداده. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز نشست اضطراری را به هدف حل سیاسی این بحران و پایان دادن به جنگ برگزار کند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنویم.
شدت یافتن جنگ بین گروه حماس و اسرائیل نشانه ای از پایان یافتن درگیری ها دیده نمی شود. با وجود درخواست های جهانی برای توقف جنگ، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته که کشورش به حمله بر آنچه او اهداف تروریستی در غزه خوانده ادامه خواهد یافت. نتانیاهو استدلال کرده که سرکوب گروه حماس تا هنگامی که نیاز باشد به منظور مسئولیت و امنیت شهروندان اسرائیل ادامه می‌یابد. قصر سفید در یک خبرنامه گفته که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دیروز به صدر اعظم اسرائیل گفته است که او از آتش بس حمایت می کند، اما بایدن برای رسیدن به یک توافق درخواست نکرده. جن ساکی سخنگوی قصر سفید هم دیروز به خبرنگاران گفت که کشورش بحران به میان آمده میان اسرائیل و گروه حماس را از نزدیک دنبال می کند و از وضعیت آگاه است.
هدف ما، تمرکز ما و هر اقدام و هر اعلامیه ما برای کاهش خشونت و گذاشتن نقطه پایان به بحران است.
در ادامه تلاش های بین المللی قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز نشست اضطراری را با درخواست توقف جنگ در غزه و پایان یافتن راکت پراگنی های گروه حماس بر اسرائیل برگزار کند. در جریان دیشب اسرائیل با شدت به حملات بر غزه ادامه داد. خبرگزاری فرانس پرس گزارش می‌دهد که چندین ساختمان هدف حملات راکتی و بمباران طیاره‌های اسرائیلی قرار گرفت. به ادعای اردوی اسرائیل، حماس و سایر گروه‌های فلسطینی تا اکنون 3350 راکت را به خاک اسرائیل شلیک کردند. در ادامه گفته شده که تنها 200 راکت دیروز از غزه به سوی اسرائیل پرتاب شد. اسرائیل ادعا می کند که 130 شورشی فلسطینی در حملات سنگین هوایی و توپخانه‌ای این کشور کشته شدند. آن سو وضعیت بحرانی امنیتی خطر به میان آمدن فاجعه انسانی در غزه را بیشتر کرده. با گفته سازمان ملل متحد بیش از 38,000 تن از غزه آواره شدند، زیرا بیش از 2500 خانه در این شهر ویران شدند.
مقام های صحی فلسطین میگویند که حداقل 212 تن به شمول 61 کودک در حملات اسرائیل جان باختند و 1400 تن دیگر زخم برداشتند. مقام های اسرائیل هم کشته شدن 10 تن را به شمول 1 کودک در نتیجه حملات راکتی گروه حماس تایید کردند. گروه حماس از دوشنبه گذشته حملات بر شهرهای اسرائیل را پس از آن آغاز کرد که گروه از فلسطینیان با پلیس اسرائیل در نزدیک مسجد اقصی درگیر شدند و در نتیجه پای اردوی آن کشور و گروه حماس در جنگ تازه کشانده شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها از فرشته نگاه.
وزارت دفاع افغانستان از حمله های گروه طالبان بر ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان خبر داده و گفته که این حمله صبح وقت امروز از 4 استقامت صورت گرفته، اما در اعلامیه وزارت دفاع آمده که در نتیجه عملات متقابل نیروهای امنیتی و عملات دفاعی به جنگجویان گروه طالبان تلفات وارد شده. اردوی ملی میگوید در ولایت فاریاب به شمول 3 جنگجوی پاکستانی 19 جنگجوی وابسته به طالبان کشته شدند. در اعلامیه قول اردوی 209 شاهین که امروز نشر شد آمده است، این جنگجویان مسلح شامدی روز زمانی که میخواستند حمله بر فاریاب را طرح‌ریزی کنند، در حمله هوایی بر منطقه خواجه ناموسی در ولسوالی پشتون کوت کشته شدند. وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید 51 فابریکه تولیدی در هفته صنعت افتتاح خواهد شد. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز بار دیگر نشست اضطراری را در مورد تنش‌ها بین اسرائیل و فلسطینیان برگزار کند. این سومین نشست این شورا در بیش از 1 هفته خواهد بود. الکساندر لوکاشینکو رهبر استبدادی بلاروس قانون را توشیح کرد که بر اساس آن به پلیس و نیروهای امنیتی اجازه داده می شود تا به سمت معترضان شلیک کنند، و بر اساس یک تحقیق جدید شمار پرنده ها در کره زمین 6 برابر بیشتر از تعداد انسان هاست.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، زن و زندگی و برنامه تنزی مربای مرچ، یکی پی دیگر نشر می شوند. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای ورزشی افغانستان.
مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان گفتند که امرودین شریفی عضو تیم ملی فوتبال این کشور در لیگ برتر فوتبال قرغزستان درخشش نمایانه داشته است. فیروز مشوف سخنگوی این فدراسیون امروز به رادیو آزادی گفت که آقای شریفی در حال حاضر سرگرم فوتبال در لیگ برتر قرغزستان است و توانسته به نفع تیمش 7 گل بزند. این ورزشکار 28 ساله افغان در تیم‌های استقلال، بیگ بیر، هلال احمر، ده میوند اتلان، شاهین آسمایی، سرخپوشان هرات و تیم علیوش قرغزستان تجربه بازی دارد. با گفته او، امرودین شریفی در 4 بازی اخیر به گونه پی هم جایزه بازیگر برتر را به دست آورده است. 3 ورزشکار پاراتکواندوی افغانستان برای کسب سهمیه به بازی‌های المپیک 2021 فردا به اردن می‌روند. فدراسیون ملی تکواندوی افغانستان گفته که این رقابت‌ها از 19 تا 24 ماه می به میزبانی اردن برگزار می‌شود. زبیح الله حیدری در کلاس K44، متین هوتک در کلاس K43 و زکیه خدادادی در بخش بانوان در کلاس K44 همراه با 2 مربی و 1 هیئت در این مسابقات شرکت می کنند. تیم بانوان بارسلونا با شکست دادن تیم بانوان چلسی قهرمانی جهانی را به دست آورد. مسابقات نهایی فوتبال لیگ برتر اروپا دیشب برگزار شد که تیم بارسلونا توانست تیم چلسی را 4-2 از پیش رو بردارد. لیگ قهرمانان فوتبال اروپا از سال 2001 برگزار می شود، اما این بار نخست است که تیم بانوان بارسلونا به قهرمانی این مسابقات دست می یابد.
صدای زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدی؟
سویدن جایزه خدمت گرفته. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
سلام علیکم شنونده های عزیز، خوشحال هستم که باز هم با تقدیم برنامه هفتوار زن و زندگی در خدمت شما قرار دارم. در این برنامه زن و زندگی بر مشکلات اویده زنان صحبت میکنیم که با وجود مراعات همه مسائل زندگی زن و شوهری، شوهرشان با اونا همواره با بدخلقی و رفتار تند برخورد میکنن، اما با دیگران بیرون از خانه برعکس.
وقتی که میای در خانه ما بسیار میترسم، میگم اون
با جوش سر منداختن بستنم دوستان تو.
چی دلیل وجود داره که بعضی از مردان رفتار خوش و خوب را از زن خود دریغ و برعکس بیرون از خانه با دوستان، همکاران و رفیقانشان شریک میسازند؟
انسان ها در بیرون میتونه که قطع دوستای خود بسیار با لحجه خوشحال خنده مذاق کنه، اما در خانه یک جدیت باشه، خصوصا سر خانم.
و عاشروهن بالمعروف، با زنها به طور پسندیده معاشرت بکن.
رفتار خشن و دور از احترام و مهربانی از سوی شوهر چقدر زن را از لحاظ روحی و روانی و عاطفی متضرر میسازند و زمینه سردی و شک و از هم پاشیدگی زندگی زن و شوهری زنان را مهیا می‌گرداند. در این مورد گزارش را آماده کردیم که با شما شریک خواهم ساخت. در آغاز سخنان یکی از زنان متضرر را می‌شنویم که 28 سال عمر دارد و میگه که در جریان 10 سال زندگی مشترک زن و شوهریش، او از سبب بدخلقی شوهرش با ترس و دلهره زندگی کرده است.
یک 10 سال میشه از آرسیم، بسیار شوهرم بدخوی است. هرچقدر احترامش کنم، کالایش و پنانش آماده میکنم، بوتش رنگ میکنم، کل کارش انجام میدم، مگم در بیرون میبینم که مردم خوشخوی است، در خانه بدخوی. طبش هم میخوایم. وقتی که میای در خانه بسیار میترسم، میگم اون باز آمد. ما هرچی که میگه به من گفتش میکنیم، گم گریه میکنم، چیز از دستم نمیایم، دلم تنگ میشه، چی کنیم؟ مجبور است که
در جامعه سنتی افغانستان قرار معلوم، بعضی از مردان از موقع برتری که دارن استفاده می کنن که خواسته ها، علایق و نیازها و مقاصدشان را به خانمشان تحمیل کنن. بعضی از این شوهران حتی با رفتار خشن و تند احترام خانمشان را نگه نمی دارن و با کوچکترین نارسایی زن به الفاظ زشت و رکیک و حتی لطکوب زن می پردازن، در حالی که شخصیت متفاوت در بیرون نزد دیگران دارند. گلجان خانم 56 ساله یکی دیگر از متضرران رفتار شوهر بدخو است.
یک 30 سال از آرسیم میشه، 5 تا اولادم دارم، 2 بچه 3 دختر است. شوهر من بسیار بدخوی، لاتکو پیاله رو سمی زد که چای نفسر رو وار میکرد، او جوش سر من داخلی بسته اینم دستایم سوخت. حالا دیگه نه اصاب از من، نه جانم جور،
اما میراقا کارمند یکی از وزارتخانه های دولتی میگه بهتر است در خانه سیاست را نگه داشت تا قدرت مردانه بر جا بماند.
پدرم میگفت برای ما، وقتی که ما خانه میامدم کل اولادا یک تکان میخورد، یک ترس برشون بود، و حال خود ما باید تمی چیز پدر ما را تطبیق کنیم، چرا که حال فعلا شرایط بسیار خراب شده، خصوصا خانم خود عموهای دید دستش است به جدیت سرش کنترل داشته باشه، سیاست داشته باشه، به مو رفتار خود بفهمن. البته انسانو در بیرون میتونه قط دوستای خود بسیار با لهجه خوشحال خنده مذاق کنه، اما در خانه یک جدیت باشه، خصوصا سر خانم خود.
مردانی که با چنین ذهنیت و احساس بزرگ شدن که با زنان در خانه تندخو و بدخلق رفتار میکنن و برعکس آن را با دیگران، در این صورت چگونه میتوان چنین ذهنیت ها را اصلاح کرد؟ در این مورد بانو فرشته یعقوبی، یکی از فعالان حقوق زن، حرفهای برای گفتن دارد.
خب حالا اگه مردها با امو احساس بزرگ شدن، اما ما باید برای از اونا بفهمونیم که دین ما چی میگه، شریعت ما چی میگه، آموزه های دینی ما چی میگه. فکر میکنم از طفولیت باید ما شروع بکنیم، یعنی طفل را با یک روی انسانی تربیت بکنیم، نظام اجتماعی داخل خانواده نظام انسانی بسازیم و کلیشه‌های جنسیتی را از بین ببریم.
سوال در اینجاست که آیا تنها با رفتار دیکتاتورانه بر زن میتوان اقتدار مردانه را به دست آورد؟ خودداری از خوش برخوردی در خانه با خانم و برعکس او در بیرون با دیگران چقدر زمینه بهترامی، عقده‌مندی و حتی نفرت و مشکلات روحی و روانی را در میان زن و شوهر سبب میشه؟ این سوالات را محمد الیاس امید، جامعه شناس افغان، پاسخ میده.
از دید جامعه شناسی به تحقیق گسترده و بیشتر نیاز است. موفقیت یک مرد عمی است که و شکل که خوب است با خانم خود رویه کنیم، در بیرون یک رقم باشیم و در خانه به دیگر رقم باشیم، ای اختلال فکری ما را از نقطه نظر دیدگاه ما نسبت به نهادهای جامعه شناسی یا نهادهای اجتماعی که فامیل و محل کار ماست نشان میده. مردها ها ای را بدانند که روی متفاوتی که در خانه می داشته باشند باعث فشار روانی بالای خانم می شه. همیشه از شوهر خود نامید می باشه. باعث می شه خوشبینی خود نسبت به شوهر خود از دست بده. به شدت می تانه که شک با وجود بیاره که خودش به ذات خود بازم شکستگی خانواده را نشان می ده.
مردانی که با بدخلقی و رفتار زشت زنان خانواده را تحقیر و اذیت می کنند، پیغمبر خدا رسول الله صلی الله علیه و سلم در موردشان چنین فرموده است: بدترین مردم فرد سختگیر بر خانواده است. بعضی از توضیحات دیگر در مورد حقوق زن در بابت رفتار مناسب شوهر را از محمد داود قریشی، استاد حقوق و وجایب در یکی از پوهنتون‌های خصوصی میشنویم.
95% زنانی که در افغانستان زندگی میکنن به این فکرند که اگر شوهر لط بکنه اشکالی نداره، به اصطلاح بدخلقی بکنه اشکالی نداره، یعنی خودشان خود را برده مردها میدانن. یک نکته. و دوم این که 90% از مردها از حقوق اسلامی خبر ندارن، در حالی که پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند خیارکم خیارکم لنسائهم، بهترین شما بهترین کس با زنان خود است. الله رب العزت قرآن کریم سوره نساء میفرماید و عاشروهن بالمعروف، با زنها به طور نیکو و پسندیده معاشرت بکن، احسان بکنین، نیکی بکنیم. اگر زن شوهر خود را مطابقت میکنه، به حرف گفته او گوش میده، مرد هیچ حقی نداره که بالای زن صدای خود را بالا کنه. در راستای قانون مدنی افغانستان از لحاظ قانون زن حق و حقوقی بالای مرد داره و مرد حق و حقوقی بالای زن. مرد حق خشونت کردن را نداره. مرد باید برای زن 4 چیز را آماده بکنه: مهریه زن را اول بده، نفقه زن را بده، لباس زن را بده و همچنین تداوی مناسب او را انجام بده. زوجه هم مکلف به اطاعت از شوهر خود است و هرگاه خشونتی بر علیه زن صورت میگیره باید بین اونها دو نفر حکم پیدا بشن، قضیه را حل و فصل بکنه.
شما برنامه زن و زندگی را از رادیو آزادی میشنوید.
من چیز قبول کردم، 5 سال دخانی بابی خدشتم دوا نکردم سرش.
از خانه اولیشون کشیدیم دختره که من گرفت.
چندین دفعه سرم بلان گرفته که بکشیم اولاد ما بکشم.
در این برنامه بر مسائل خشونت و تبعیض علیه زنان، علل، عوامل و راه حل های آن بحث میشود. در رابطه با مردان بدخو در خانه و خوشبرخورد در بیرون از خانه جا داره ذهنیت و طرز تفکر مردم را نیز بشنویم.
نامم جمیله است، پالم یکی از لیسای کابل است. زن شویب مثل رفیق بار باشن، خیر در بیرون هم امود صمیمیت کار بکنم، انتا در خانه خودم امود شکل باشن.
حنیفه آشنا، باشنده شهر مزار شریف. ارتباط میگیره به تربیه فامیلی، یعنی در فامیلی که اونجا همیشه زنها تحت فشار بوده، پسر اس سلطجویی در وجود از اونا رشد پیدا میکنه.
حمیده مردل استم از کابل. هستن مردانی که در بین خانواده خشونت دارن ولی در بیرون از خانه بهترین انسانهای اجتماع هستن. پس در این صورت این عادلانه نیست، حتی از انسانیت هم دوره.
بعضی از مردانی که روی بد را به خانه و خانمشان نشان میتن و روی خوش را به دیگران بیرون از خانه، گفته میشه ای دست افزون بر آن که با رفتار متضاد و دوگونه شخصیت خود را زیر سوال میبرند، آرامش زن و زندگی وایره نیست برباد میدهند و محیط عصبی، حساس، شکننده و گاه در آستانه انفجار با وجود میآورند و خود و خانوادهشان را در آن می سوزارن. در رابطه با علل و عوامل و راه حل های این مشکل، سوالات را با خانم انیسه سروری، رئیس امور زنان ولایت هرات مطرح می سازم. در نخست خانم سروری، خیلی ممنون از اینکه وقتتان بر ما دادین. می خواهیم بپرسم که چی دلیل وجود داره که بعضی از مردها در خانواده با خانم های خانه برخورد خشونت آمیز و بدخلقی می کنن، اما در بیرون با دیگران از رفتار خوب و صمیمی کار می گیرن.
در پاسخ به سوالتان باید بگم که به یک نوعی این رفتار مردهای ما از پدرها و از پدرکلانهای خود میراث بردن. فکر میکنند که زمانی که این گونه در سطح خانواده برخورد بکنند هیبت خود حفظ میکنند و از جایگاه خاص برخوردار میباشند. به همین دلیل در سطح خانواده خشن برخورد.
بله تشکر. این گونه رفتار دوگانه مرد که خشونت در خانه و مهربانی در بیرون است چقدر به زن آسیب میرساند و زندگی مشترک زن و شوهریشان را با چگونه مشکلات گریه میزنه؟
این گونه رفتار مردها بر علاوه که از لحاظ عاطفی و از لحاظ روی روانی به خانمشان آسیب میرسانه، گوشه نشین به یک نوعی میباشن، کوشش نمیکنن که خود در سطح اجتماع تبارز بدن. به خاطر که زنان زیادتر موجودات عاطفی هستند و ضرورت به محبت دارند، زمانی که خانم کمبود محبت احساس کنه در سطح خانواده طبعا که در روی روابط هزونه میتونه که تاثیرات نهایت منفی داشته باشه، به یک فضای سرد خانواده رو مبدل میسازه.
و این خانمه که از محبت و صمیمیت شوهرش محروم شده چقدر سبب میشه که این زن به انحراف و تمایلاتش به بیرون و بیگانه ها کشانیده شده؟
طبیعتا زمانی که از بود حساسی خانم کم بود محبت احساس میکنه و همون بود حساسی هزو هرزانه میشه، پناه میبره به بیرون. اول فرق نمیکنه که او یک همسر باشه یا یک خواهر باشه و یا یک دختر باشه. متاسفانه ما قضایای مختلف را در این قسمت ها داریم که منجر به فرار از منزل شده و منجر به ترک خانواده شده، کمبود محبت احساس میکردن، باعث هزم پاشیدگی خانوادی هزونا شده. بعضی از قضایای را داریم که برعکس است. متاسفانه در بین زوجی های ما در افغانستان باعث شده که اونا به فساد اخلاقی کشیده بشن. یکی از عوامل عمدیش همین کمبود محبت است در سطح خانواده.
بله بسیار تشکر. در هر حال در جامعه ما چنین مردان وجود دارن با چنین رفتار. خب زنانی که با این گونه مردها زندگی میکنن اینا چی رفتار را اختیار بکنن تا در ذهنیت و رفتار منفی مرد زندگیشون تغییر مثبت بیارن؟
یگانه چیزی که در اینجا میدانه که خانوما را خیلی کمک کنه همو فرا گرفتن مهارت‌های زندگی هست. اونا سطح آگاهی خود بلند ببرن و از همون تکنیک هایی که وجود داره کوشش کنن که استفاده بکنن تا این که همون فضای زندگی خود بهتر تر بسن، روی مشکلات مبارزه کنن در سطح خانواده و چگونه شخصیت خود کنترل بکنن، امید خود زود حدث نه. در اینجا عکس العمل خانوما خیلی مهم است که اونا در مقابل رفتار شوهر خود چگونه پاسخ میدن، تاثیرات خیلی مثبت را روی شوهر خود بگذاره که میبینه که مرد هزو باز هم تغییر نمیکنه، خشونت میکنه. قانون و شریعت برای هزو اجازه را داده که در صورتی که کدام ضرر برای هزو متوجه میشه او خانم میتونه که ادعای تفریق بکنه و جدا بشه. البته این آخرین مرحله هسته.
خانم انیسا سروری رئیس امور زنان ولایت هرات، بسیار تشکر از صحبتهایتان در رابطه به رفتار متضاد و اذیت کننده بعضی از مردان با خانم در خانواده. دوستان عزیز، ای بود برنامه ای هفته زن و زندگی که تهیه کرده بودم و تقدیمتان کردم. تا فرصت بعدی خدا نگهدار. تهیه کننده جاوید فیضی.
شنوندگان عزیز برنامه مربای مرد، سلام علیکم.
پس از اینکه مرچ خریدیم و او را ریزه ریزه کردیم و در دیگ انداختیم و چمچه زده برای شما یک مربای مرچ تیار کردیم، این یک هفته تیر شد.
خب حالا دیگه مربای ما تیار است و شما نوش جان کنین. در قسمت برنامه یک چند پارچه کوتاه تمثیلی تقدیم میشه که با چند چیز متفاوت رابطه داره. بشنوین. اوهو
افضل جان سلام
علیکم. سلام علیکم چطور هستی بیادر؟
من خوب هستم. کجا هستی؟ از وقتی که مکتب خلاص کردی هیچ دیده نمیشی. مصروف چی کار هستی او بیادر؟
والا مصروف درس خواندن هستیم بیادر.
چی؟ در کجا درس میخوانی؟
در چند پنتون شخصی درس میخوانم. از هفت صبح تا از ده بجه درشتی حقوق میخوانم.
خوب.
باز از دو تا پنج جورنالیزم میخوانم و از شش تا نوی شب ادبیات میخوانم.
یک سوال کنم.
بگو چی سوال؟
باز به درس هایت رسیده میتونی؟
به درس های خود رسیده نمیتونم، اما به فیزش خوب سعی میرسه.
خب یادر، نگفتی که ریشت اصلاح کنم یا مویایت؟
گوشت خلیفه سلمانی، یک سال شده که من مویای من ماندهیم که خوب دراز شود. خودت مویای من ریشه یه قیچی کو، روی من اول نخ کو، باز آرایش کو، ابروهای من بیچین، چشمای من ریمل بزن که خوب کلان و مقبول شود، و آخر لبای من لبستین بزن و خلاص.
او بچه، حال تو خود دختر نیستی که خدا این رقم میسازی، بیرون که برای رشخند مردم میشی.
تو نمیفهمی کاکا جان، این استایل و مود روز است.
استایل میره و رشخند شدن تو در کوچه و بازار سر زبانا میمانه جان کاکایش.
بله شیر مرزا خان سلام علیک. شکر خوب هستم. تو چطور هستی؟ چی؟ اولادا خوب هستن؟ از برادران چی اول داری؟ بیادر پشتش چی بگردی؟ چی؟ نه پیسه روان نکنی، به خاطر که دلاغا برم روان کده. چی؟ ای بابا پشت از گپا نگرد. خو غم لاندی زمستانم ای خراب. خو خوری گلم برای خود دندان شنده. یک دفعه سعی کنی بیخی 16 ساله شده. نه او گپا نیست. خو
چقدر یادم بلند بلند گپ میزنه بابا، گوشای ما را کر کرد. من قدر نمیفهمم که یک ذره آیسته صحبت کنه. آداب گپ زدن در تلفون نمیفهمم چی رقم مردم هستن بابا.
خب بچه شم حتما برات میگیرم، هیچ تشویش نکن دیگه. من که گفتم فکر کن رسید دیگه. خو درست است، باز که آمدی از نزدیک میبینیم و گپ میزنیم. خب فعلا خداحافظ. تو هم سلام بگی. خب کلگی رو سلام بگی، هر کی که پرسان که سلام بگی. خداحافظ.
کی بود افضل جان؟
ای بابا باجیم بود، از جرمنی کابل میایه.
یه گپ بزنم بیادر خفه نمیشی؟
نه بگو.
از این کده که قبلن بلند موبایل گپ میزنی و مردم اذیت میکنی، خب رو اثر وام خانید که دیش بی موبایل گپ بزن، مصرف هم نمیشه، صدای تم تا جرمنی میرسه.
شنوندگان عزیز، بیاین که از ساختن لوحه برای ریاست اوراق اوراق با خبر شویم.
بشنوین.
بنده یکی از کارمندان سابقه دار ریاست اوراق اوراق استم و در طول سالها شاهد کارهای چندین رئیس در این ریاست بودیم. از شما چی پد کنم، از روزی که به حیث مامور وارده و صادره مقرر شدیم، میز و چوکی دفتر قابل استفاده نیست. دیوارهای دفتر تمامش ضرورت داره که اثر رنگ شوه. و ایره چی میکنی که تشنابای دفتر اما تو سال پر بند است و آب تشنابا وقت طرف داله زرکت میکنه، آدم به یاد سرکای دریا مانند کابل پس از بارانا مندازه. تا جایی که بیاد دارم چند سال پیش بر اولین باری که مدیریت اوراق اوراق تبدیل به ریاست شد، همگی خوش شدیم که برو اینال دفتر ما که ریاست شد غم ما خورده میشه و از یک دفتر لوکس و فیشنی برخوردار میشیم و کسی که باعث اولین رئیس در ریاست ما مقرر شده توجه زیاد به ریاست و کارمندانش خواد کرد. پس از اینکه رئیس کارش آغاز کرد، دفتن یک جلسه را برگزار کرد و در جلسه بر تمام ما گفت که نظر بتین که برای ریاست چه قسم یک لوا نوشته کنیم تا سر دروازه بیرون نصب شود. پس از مشوره گرفتن و رای کارمندان و ساختن دیزاین و گرفتن بودجه، برای ریاست یک لوحه درست کردن و در او نوشتن که ریاست عمومی اوراق اوراق و لوحه را در سر دروازه خروجی و دخولی نصب کردن. پس از چند ماه رئیس در رشوه‌خوری گیر و برطرف شد و شخص دیگری را به حیث رئیس معرفی کردن. با مقرر شدن رئیس نو تمام کارمندان خوشحال شدند که اینال پیشنهاد میکنیم که یک کم توجه به دفتر ما شوه و خصوصا تشنابای دفتر باز شده و کاشیکاری شوه. اما پرسان نکنین، رئیس نو با آمدنش به ریاست یک جلسه عاجل گرفت و پس از جمع شدن همکاران و تبریکی گفتن و چای خوردن پیشنهاد کرد که باید لوحه ریاست تغییر داده شود، چرا که در لوحه نام وزارت ذکر نشده. خلاصه پس از مصارف بسیار زیاد و خواستن خطات و رنگمال، لوحه ریاست تغییر دادن و در لوحه نوشته کردن که وزارت اطلاعات و جوانان و پیران و توریسم و کتابخانه ها، ریاست عمومی اوراق اوراق. و لوحه را تا یک مراسم خاص و پرمصرف بالای دروازه دخولی و خروجی نصب کردن. بعد از 3 ماه رئیس به یک سفر خارجی رفت و در میدان هوایی امو کشور 2 پایداشت و یکی دیگام قرض کرده و گم شد. دیگه کسی نفهمید و به ریاست یک رئیس جدید معرفی کردن. با آمدن رئیس نو بازم و دیگام و چمچه شد و رئیس به جدیدم یک جلسه را برگزار کرد و تصمیم گرفت که لوحه ریاست به دلیلی که به یک زبان نوشته شده باید تغییر کنه تا در ریاست وحدت ملی افس شود و در پالوی زبانهای ملی باید به زبان انگلیسی هم نوشته شود تا دوستان خارجی ما دق نشند. دمی وقت یکی از کارمندان از جایش بلند شده و گفت:
رئیس صاحب، چند سال است که تشنابای دفتر بند است. اول باید غم تشنابا خورده شود که در تمام دالیزا از دست بوی آدم تیر شده نمیتانه صاحب.
رئیس با قیافه عقب جانب گفت: ای تو که هست؟ دروازه تشنابا رو میخونین و سر دروازه تشناب هم یک لوا نوشته کنین که تشناب قابل استفاده نیست، لطفا داخل نشوید. اما اوشتان باشه برای ازی که تجربه تلخ لوی ریاست با اون مصارف گذاف و کار ناقصش تکرار نشه، از امو اول به چندین زبان نوشته کنین.
شنوندگان عزیز، از دست مشکلات زیاد مردم پیش تاویز نویس میرن و برای هر مشکل خود یک دانه تاویز میگیرن.
اگه بگپای ما باور ندارین، این قسمت برنامه را بشنوین، 100% باورتان میاد.
راست میگه.
اوه جمال جان، السلام علیکم.
سلام علیکم ستار جان، چطور هستی؟
اولادا خوب هستن؟
شکر، زنده باشی ستار جان. همگی شکر خوب هستن. از خودت چطور است؟ قند
خوب هستن، خوب هستن، زنده باشی جمال جان.
جان
دای سر شانه راست چرا اینقدر تاویزه بند کردی؟ بخیالم که یک دادو نخواست.
ای هی، این تاویزای مشکل آسان و دفع کننده سدی.
مشکل آسان و دفع کننده؟
آه،
اما نگفتی که چرا اینقدر زیاده؟
من خو هر روز شار میرم و میایم. نی به خاطر که هر روز درست سالم پس خانه بیایم، مادر اولادا از پیش یک تاویز نویز برایم چند دانه تاویز گرفت. ای نه، اینی تاویز برای ضد انفجار عملات انتحاری زده.
واوا چقدر خوبش، اینی دیگیشه؟
اینی دیگه که پوش سرخ رنگ داره نی، برای از که از تومت ناق ازبی و سیاسی و اخلاقی خدا نگاهیم کننی.
خو اینی دیگیشه؟
اینی دیگه بر رفی کی صبر است که در کوچه مندوی جیب کی صبر نزنه جان بیادر.
خو این دیگهش که پوش چرمی داره، اینه برای چی گرفتی جمال خان؟
این بر عزیز که وقتی از سرک تیر میشم کوریزین شیشاسی های بیلمبر پلیت نزنی.
چقدر خوبش، چقدر خوبش. اینی دیگه که گلدارش هست، اینیش چطور؟
این گلدار بر عزیز که اگر در کدام اداره دولتی کارم بند میشه بدون کدام رشوه مشوه خلاص شوه و همه طور هر کدام از این بر دفع هر مشکل از او قند بیادر.
خیلی گوش کن جمال جان.
بگوانی
نمیشه که مرام پیشم این تاویز نویز ببری که یک تاویز برم بتن.
دو خود صبح تا شام در شار نیستی او جان بیادر. خو صبح در موتر میری دفتر و دیگر پس در موتر خانه میری. تاویز ده دیگه چی میکنی ها؟
نه من مثل تو آره ده دانه تاویز نمیگیرم. من یک دانه تاویز کار دارم.
یک دانه؟ برای چی یک دانه؟
برای از بین رفتن فساد اداری.
برای از بین رفتن فساد اداری که همی تاویز نویزم سر شانه های بگردانی تاثیر نداره.
برنامه ای افتام این خلاص شد.
آدرس مرتبان ما:
رادیو آزادی،
صندوق پستی 1471،
کابل، افغانستان.
خدا حافظ
از ماما و تا.